اگر بگیم که خط مطلق یعنی خطی که نه اول داره نه آخر، او خودش یک تعین خاصه، ولی اون نیست مقصود از خط مطلق. پس خط مطلق یعنی خطی که براش اول اعتبار نشده آخر هم اعتبار نشده. اونی که اول درش اعتبار نشده و آخر هم اعتبار نشده، اونی که اول هم دارد خط است، اونی هم که آخر هم اول داره هم آخر اون هم خط است. یعنی نیم خط هم خط است، پاره خط هم خط است. در خارج اینها یکی هست، در ظرف ذهن اعتباراً دوتاست و در عالم اعتبار یکی علت باشه برای دیگری، از یک حیث و دیگری علت باشه برای دیگری از حیث دیگر، مانعی ندارد. این هم جوابی که ایشان میدن به مطلب. ضمناً از این بیان مرحوم آخوند یه مطلب دیگری که گاهی وقت دیگه هم عرض کردیم که این گفتیم این مطلب به ابهام گذرنده شده است در کلمات مرحوم آخوند، ولی در کلمات آقای طباطبایی به صراحت بیان شده است، این است که آیا فقط یک حرکت در عالم علت است از برای زمان و یک زمان ما در عالم داریم، یا به عدد حرکتها زمان داریم؟ منتهاست یک از زمانها را ما مقیاس برای زمانهای دیگر قرار داده ایم. خیلی فرق میکنه. یه وقت ما میگیم که فقط یک حرکت است در عالم که زمان از او انتزاع میشود، به قول قدما حرکت وضعی فلک، یا بگیم حرکت جوهری فلک اگه قائل به حرکت جوهری بشیم، ولی سایر حرکات از اونها دیگه زمان انتزاع نمیشود. زمان فقط تعلق داره، یک زمان هم بیشتر در عالم نداریم. یه وقت ما میگیم زمانهای متعدد داریم، به عدد حرکات زمان داریم، ولی یک زمان را ما اعتباراً مقیاس از برای همه زمانها قرار داده ایم. یا بگید یک زمان اصلی و فرعی هم باشه تا بعد روش بحث بکنیم، یک زمان اصلی ما داریم، او همون زمانی است که نمیتونه اول داشته باشه و نمیتونه آخر داشته باشه، چون خوندیم که از زمان لا بدایت له ولا نهایت له. ولی زمانهایی داریم که این زمانها هم اول دارن هم آخر. لازمه حرف مرحوم آخوند در اینجا که مطلب رو به این شکل بیان میکنه، میگه فرق حرکت و زمان، فرق امر مبهم و امر متعین است، این است که به عدد حرکات عالم ما زمان داشته باشیم. یعنی علاوه بر اون زمانی که مقیاس همه زمان هاست و زمان اصلی است و مادر همه زمان هاست، یک زمان مادر ما داریم، کما اینکه یک حرکت مادر ما داریم. ولی زمانهای فرزند ما داریم، کما اینکه حرکتهای فرزند داریم. این حرف ایشان تأیید میکنه همین نظر تعدد ازمنه را به عدد تعدد حرکات. از این بحث هم بگذاریم. بحث دیگری که با چندان بحث مهم نیست این بحث، ولی بحث هایی که بعد از اون خواهد آمد تا آخر کتاب، یک سلسله بحث های خیلی مهمی هست که اونها رو به دقت باید بخونید. این مسئله بحث روی تضاد حرکات هست. اگر یادتون باشد در فصل دوم یا سوم بود که یه بحثی اونجا داشتیم راجع به این که حرکت وحدت عددی و وحدت نوعی و وحدت جنسی حرکت به چیست. بعد در اونجا گفتیم که این فصل تتمیم اون فصل به این فصلیست که در فصل هفتم که تحت عنوان تضاد حرکات میاد که همین فصل هست، که این فصل با اون فصل تقریبا با هم دیگر باید بیان بشن. مرحوم آخوند میفرماید به این که شک ندارد که بعضی حرکات ما داریم که این حرکات ضد یک دیگر هستند، و بعضی حرکات ما داریم ضد یک دیگر هستند، یعنی همون خاصیتی که در ضدها هست، یعنی امکان اجتماع در آن واحد را ندارد. حرکاتی که امکان اجتماع با یک دیگر داشته باشند خب ضد یک دیگر نیستند، ولی حرکاتی که امکان اجتماع در آن واحد را ندارند اینها ضد یک دیگر هستند. ما اجمالا میدونیم که بعضی از حرکات محال است که در آن واحد با یک دیگر در شیء واحد جمع بشوند، اما حرکاتی که با یک دیگر قابلیت اجتماع دارند حرکات مختلف الاجناس است، یعنی حرکات در مقولات مختلف الاجناس. خود حرکت که جنس ندارد، که داخل در مقولات نیست، مقصود این است حرکات در مقولات مختلف الاجناس، حرکت در عین و حرکت در وضع، یا حرکت عین و وضع با حرکت کم و حرکت کیف، حرکت کم و کیف با یک دیگر، چون اینا مقولاتشون از یک دیگر متباین هستند، هیچ معنی ندارد که یک جسم در آن واحد همه این حرکات داشته باشه. اون روز هم به مناسبت دیگه گفتیم یک جسم در حالی که حرکت وضعی دارد حرکت انتقالی هم داشته باشه، مثل زمین که میگویند، در همون حال حرکت کمی هم داشته باشد، در همون حال حرکت کیفی هم داشته باشد، بعد حرکت جوهری دیگه اینجا عنوان نکردن، در همون حال حرکت جوهری هم داشته باشد. چی آقا؟ چرا؟ تغییر بکنه. خب چرا؟ نسبت ثابت باشه تغییر بکنه. نه، در باب وضع میگم که وضعش با خودش و اشیاء خارج، نگفتم وضعش خودش با اشیاء خارج ثابت باشه. کی گفته باید ثابت باشه؟ متغیره دیگه. ما که نگفتیم اونم که گفتن وضع یعنی نسبت شی با خودش و با خارج، که نگفتم که ثابت باشه. اگه ثابت باشه که حرکت درش واقع نمیشه. وضعش همون وضعش با اشیاء دیگه متغیر است، ثبات که در وضع شرطش نیست که. خوب، حالا که این مطلب رو دانستیم، پس این مقدار میدونیم که حرکات مختلف الاجناس با یک دیگر تضاد ندارن، به امکان اجتماع دارن، ولی از یه طرف دیگر میدونیم که یک حرکات، یک سلسله حرکات هم هست که اینا با یک دیگر تضاد دارن. اینا رو میتونیم بگیم حرکاتی که در جنس قریب با یک دیگر شریکن ولی در عین حال در فصل قریب با یک دیگر اختلاف دارن. البته این تعبیر رو نکردن ولی میکنن، چون ملاک چیز دیگر است که بعد عرض میکنیم. اجمالا تصود و تبیض با یک دیگر ضدن. تصود این روب سیاهی رفتن، تبیض روب سفیدی رفتن. محاله که جسم واحد در آن واحد هم رو به سفیدی برود هم رو به سیاهی برود، همین جوری که محاله که جسم واحد در آن واحد هم رو به این جهت برود هم رو به اون جهت برود. داستان معروف که از یک کسی پرسیدن فلان کس نهیده کجا را، گفت چرا کدوم طرف رفت، گفت از این طرف رفت. خب این در آن واحد از این طرف رفتن، خب محاله دیگه شیء واحد در آن واحد در دو جهت مختلف برود. بعد اون وقت میرن بیان تحقیق میکنن که ملاک تضاد در حرکات چیست. یه مقدار بحث میکنن که در اون فصلی که فصل سوم ما بود، ظاهرا فصل سوم و دوم بود، در اونجا گفتن، میگن که موضوع ملاک تضاد نیست، یعنی موضوع ملاک تضاد نیست یعنی چه؟ یعنی ممکن است که موضوع واحد در عین اینکه موضوع واحد است، ببخشید، موضوع متعدد باشه، موضوعها متضاد باشند و حرکتها متضاد نباشند. اینجا از اون جاهایی است که تضاد به دو اصطلاح بیان شده است. دیگر در این درس بوده، اجادیه بوده، گفتیم که تضاد در اصطلاح این فلاسفه در دو مورد به کار برده می شود. یکی اون چی که در باب وحدت و کثرت در باب تقابل می گویند، یکی در جاهای دیگه احیانا ذکر می کنند. در باب تقابل مقصود از دو عرضی است که در محل واحد امکان اجتماع ندارند، ولی در جای دیگر دو تا جوهری که این دو تا جوهر مختلف الماهیه هستند و هم عرض هستند و امکان این که این او بشود یا او این بشود بدون اینکه حالت خودش از دست بدهد ندارد، میگن ازداد. مثل میگن آب و آتش دو جوهری هستند ضد یک دیگر، یعنی دو جوهری هستند که اینها با یک دیگر سازگار نیستن، اثر یک دیگر را خنسا میکنن. و اگر آب بخواد آتش باشه، نمیشه با حفظ آب بودن آتش باشه. اونجوری که مثلا یک جسم مثلا جامد نبات میشود و نبات حیوان میشود، اینجور نیست. اینجا به اون معنا گفته شد. میگه ممکن است که ما دو جسم متضاد داشته باشیم ولی حرکت هاشون متضاد نباشه. مثل این مثلا آب و آتش متضادن ولی در عین واحد یک حرکت را، یعنی یک حرکت مثل مشابه یک دیگر انجام بدن، هر دو رو به بالا برون، هر دو رو به پایین برون. پس موضوع منات تضاد نیست. زمان واضح است که زمان ملاک تضاد نمیتونه واقع بشه، یعنی اختلاف در زمان ملاک تضاد نیست که اگر این حرکت در این آن واقع شده او در آن بعد پس متضاد باشه. نه، زمان ملاک تضاد نیست. مسافت چطور؟ مسافت هم چون ممکن است که دو حرکت در مسافت واحد، که نوع واحد مسافته، حرکت بکنن متضاد هم باشه. مثل این که در اون درس گذشته هم عرض کردیم، در درس اون بحث پس سوم گفتیم اگر یک جسمی از پایین به بالا حرکت بکند، بعد همون خط سیری که حرکت کرده یا موازی اون خط سیر را باز برگرده به نظر بگیرید، مسافت یکیه، همون راهی را که رفته همون راه هم برمیگرده، ولی یکی ساعد است یکی حابط، ولی دو حرکت متضاد هم. لذا در آن واحد محاله که یک شیء هم ساعد باشه هم حابط. و حالا اون که مسیر مسافت در هر دو یکیست، از اینجا تا تهران و تهران تا قم یک مسافت است، ولی حرکت از قم به تهران با حرکت از تهران به قم دو حرکت متضادند. پس ملاک تضاد مسافت هم است. میان ما سراغ از این ششتایی که در حرکت به اونها احتیاج داره، سه تاشو بیان کردیم، موضوع را گفتیم، زمان را گفتیم، مسافت هم گفتیم، چهارم علت فاعلی. آیا علت فاعلی میتواند منشأ تضاد باشد؟ یعنی اگر حرکت واحد به دو علت مختلف منتسب باشه، ولی اینکه این دو علت ضد یک دیگر باشن. فرض کنید که یک عرابه را ما داریم حرکت میدیم، یک قوهی داره عرابه را حرکت میدهد، نصف راه را یک قوه حرکت بدهد، نصف دیگر راه را ضد اون حرکت اون قوه را حرکت بده، آیا این حرکت ها میشه متضاد یک دیگر؟ نه، حرکت ها همون حالت یک نباختی خودشون رو دارن. باقی میماند مبدع و منتها. تا اینجا در اون درس گذشته هم گفته شده است که علت تضاد حرکات تضاد مبدع ها و منتها ها هست. اگر مبدع و منتها متضاد شد، حرکات متضادن، و اگر متضاد نشد، حرکات متضاد نیستن. حرکت ساعد و هابط از پایین به بالا و از بالا به پایین، چون این در جهت فوق است، از جهت تحت به جهت فوق است و از جهت فوق به جهت تحت هست، چون بین جهت فوق و جهت تحت تضاد هست، این دو تا حرکت شدن متضاد. یا حرکت از سیاهی به سفیدی و متقابلا از سفیدی به سیاهی، با اینکه مسیر هر دو یکی است، یعنی ممکن یکی باشد، با اینکه اگر یک از همون مسیری که شی از سفیدی رفته به سیاهی و از سیاهی بیاد به سفیدی، با اینکه مسیر یکی است، مبدا و منتها چون مختلف است اینا متضاد هستند. تا اینجا مطالبی بوده که در اون درس گذشته گفتیم، عبارتش رو باید بخونیم. یه چیزی در اون درس گذشته مبهم گفتن که ما هم عمدن اون امر مبهم رو اونجا توضیح ندادیم، چون توضیح بیشترش در اینجا میاد که میمونه برای درس آینده او رو بکنیم. و منها ان العلامة الطوسی ذکر فی رسالت بعثها الى بعض معاصریه موردن فیها بعض الاشکالات العلمیه هذا الاشکال بقوله لما امتنع وجود حرکت من غیر ان یکون على حد معین من السرعت والبطء وجب ان یکون للسرعت والبطء مدخل فی وجود الحرکات الشخصیه من حیث هی شخصیه و سرعت و البعد غیر متحصله الماهیه الا بالزمان. پس بنابراین اینجور میشه که هیچ حرکتی نمیتواند وجود داشته باشد مگر به تبع زمان. فاذن للزمان مدخل فی علیت الحرکات الشخصیه. حالا فکیف یمکن ان یجعل حرکت معینه علتا لوجود الزمان. پس وقتی زمان علت حرکت است در همه جا، چرا میگن که یک حرکت معینی هست که حرکت فلک الافلاک باشه و علت زمانه؟ چون همه حرکت ها معلول زمان هستن. ولا یمکنو، ای ولا یمکنو همو انگلتغلتیست که خودش کرده است. ولا یمکنو ان یقال علی حرکت من حیثی یا حرکتون علت للزمان و من حیثی یا حرکتون ما متشخصتون به زمان. پس زمان معلول حرکت به طور مطلق است و علت است از برای حرکت ما. کما ان الصوره من حیث هی الصوره، البته من حیث هی صورتون باید باشه، کما ان الصوره من حیث هی صورتون سابقتون علی الهیولا و به منزله علت هیولا شریکت العله است و من حیث هی صورتون ما متشخصتون بها و معلول هیولا. این رو در اینجا نمیشه گفت، لأن الحرکت لیست من حیث هی حرکتن علت الزمان. اگر حرکت من حیث هی حرکت علت زمان باشه، همه حرکت ها باید علت زمان باشن، پس چرا شما یه حرکت معین بگید؟ این همون نکته است که گفتیم که جواب مرحوم آخوند در واقع بر میگرده که گذشته از این که حرکت و زمان در خارج یک وجود هستن، حرکت در همه جا علت زمان است و زمان هم در همه جا علت حرکت است به اون معنا که هست. و الا لکان لجمیع الحرکات مدخل فی علیته، انما هی علت للزمان من حیث هی حرکت خاصت متعینت فی الخارج، که به قول قدمای زمان خواجه همون حرکت فلک باشه. فما وجه الله هذا الاشکال، انتهى کلامه. اقول ما صادفنا جوابا لعهد فی والذی خطر بالبال حسب ما اشرنا الیه سابقا ان عروض الزمان للحركه انما هو في ظرف التحليل فان الحركه والزمان كما مر موجودان بوجود واحد، اصل یک وجودن، مثل همون جسم طبیعی و جسم تعلیمی است، مثل خط و نیم خط و پاره خط است، یا مثل ماهیت وجود است. فعروض الزمان للحركه التي يتقدر به ليس كعروض عارض الوجود لمعروضه بل من قبيل عارض الماهيه، یعنی از قبیل عوارض ذهنی است. کل فصل للجنس، مثل جنس فصل که در خارج یک وجود دارن ولی در ذهن فصل را میگیم عارض جنس است، ول وجود للماهیه. و مثل هذه العوارض قد علمت انها متقدمتون به اعتبار متأخرتون به اعتبار. اعتبارات عقل است، به یک اعتبار میشود گفت جنس تقدم داره بر فصل، به یک اعتبار میشود گفت فصل تقدم داره، اعتبار که اشکال نداره. فل حرکت الخاصه تتقوم، پس بنابرای نظر ما الحرکت الخاصه تتقلم به زمان معین فی الخارج، به معنی این که در خارج موجود به وجود واحد هستن. لکن الزمان المعین عارض لماهیت الحرکه من حیث هی حرکت فی الذهن فهی فهوه، یعنی زمان کل علت المفیدت لها به حسب الوجود و التعین و هی کل علت، نه که علت واقعی باشه، یعنی به حسب اعتبار، به حسب اعتبار این علت وجود اوست، علت تعین اوست و او به حسب اعتبار علت قابلی اوست. لهیه کل علت القابلت لهو به حسب الماهیه. هازا کلهو فی ظرف تحلیل العقلی و اما فی الخارج فلا علت ولا معلول ولا عارض ولا معروض لأنهما شیء واحد. فی تضاد الحرکات اما المختلفة الاجناس فلا تزاد بینهما فیجوز ان یجتمع الاستحاله حرکت در کیف، نمو حرکت در کم و نقله حرکت در این فی موضوع واحد. حالا حرکت وزیر ذکر میکنه که انتعاندت فی وقتن، اگه احیانا یک جا حرکت کیفی با حرکت کمی تضاد داشته باشه به علت ذات این دوتا نیست، به علت یک امر اتفاقی است. فذلک لیس لماهیتها بل اسباب خارج. و اما التی تحت جنس واحد که تسود و تبیض، تسود این از سفیدی به سوی سیاهی رفتن، تبیض از سیاهی به سوی سفیدی رفتن، فهما متضادتا. اما علت تضاد چیست؟ و کذا نمو و زبول هم متضادتا، فلکل من هما حد محدود فی التعب یتوجهان الی. این چیزش به صورت ملاک تضاد بشه میگه اون یه حد، چون در تضاد حد محدود لازم است، اینجا بگه لکل من هما حد محدود که در اون فصل خوندیم. و علم ان تضاد الحركات لابد ما ان يكون متعلقا بشيء من الامور السته التي بها تعلقت الحركه، که در اون فصل این مطلب گفته شده این مقدار. فنقول تضاد الحركتين ليس لاجل الموضوع، چرا؟ لان الازداد، یعنی موضوع هایی که ضد یکدیگر هستن، مثل آب و مثلا آب و آتش، قد يعرض لها حركات متفقه في النوع، كالنار في حركتها الى فوق و الماء فی حرکته الیه قصرن. هم آتش رو به بالا می رود هم آب، با این که آتش و آب زد هستن حرکت هاشون زد نیست. پس بنابراین تضاد موضوع منشأ تضاد حرکات نیست. ولا ایزن لعیل زمان، لأن زمان نفسه لا تضاد داشته باشه، تضاد معنی نداره در اون. ولا ایزن لعیل المسافه، چرا؟ لأن ما فیه الحرکه مسافت، ممکنه یکی باشد مسافت در این حال تضاد باشد، با اینکه یک مسافته، مثل اینکه گفتین یک مسیر یک خط، اون که میرود بالا و اون که میرود پایین از یک مسیر میرود، مسیر دوتا نشده، ولی در این حال حرکت ساعد و حابط متضاد است. یا اونی که از بیاض به سواد میرود و از همون خط هم باز یکی برمیگردد از سواد به بیاض، مسیر یکی است، در این حال تضاد است. برایزا لعجل المسافه لان ما فيه الحركه قد يكون متفقا والحركات فيه متضاده، فان الطريق من السواد الى البياض قد يكون بعينه، نمیگه همیشه اینجوری، چون گفتم گاهی وقتا ممکنه نباشه، قد يكون بعينه من البياض الى السواد والحركه الى البياض، همون ممکنه همون مسیر باشه، والحركه الى البياض ضد الحركه الى السواد، با این مسافت دیگه. و کذا تضاد حال تضاد الفاعل، فاعل هم نقشی در تضاد نداره. اگر ما یه حرکتی داشته باشیم که علتهای متضاد او را ایجاد کرده باشن، قسمتی از راه را یک علت و یه قسمت دیگر یه علتی که ضد او هست، مثلا فرض کن مثل همین ازداد آب و آتش و اینجور چیزها اگر در نظر بگیریم، سبب نمیشود که حرکتها دوگونه بشه و متضاد بشه. و بالجمله این و بالجمله به همون الفاعل میخوره. و کذا تضاد حال تضاد الفاعل، و بالجمله فل اسباب المتوسطه، یعنی مقصودمون اسباب متوسطه اینجا عبارتی که قلق دارد، و بالجمله الاسباب المتوسطه که فهم نبود بهتر بود. از لا از دادله ها، زیرا در میان این فاعل ها اصلا ضدیت نیست، اصلا در باب فاعل ها ضدیت نیست در ابتدا، تا چه برسد به این که اگر ضد هم باشه اونجور نیست. این ظاهرا ازن لا از دادله ها هست، غلط است، از لا از دادله ها باشه. فکیفه یتزاد دل حرکات لعجل، فبقیه ان یکون لعجل ما من و ما اله، وقد مر انهما متضادان به وجه من الوجود، فهما اذا کانا متضادین به ذاته کانت الحرکت متضادتتن. اگر که اون مبدع و منتها به ذات متضاد باشن، حرکت هم متضاده. لا کیف اتفق، نه اینکه هر جور شد، هر مبدع و منتهای، مبدع و منتهای متضاد، حرکت هاشون هم متضاده. فإن الحركة من السواد إذا لم يكن متوجها إلى البياض توجها غلط است، إذا لم يكن متوجها إلى البياض بل إلى الإشفاف لم يكن ضد للحركة إلى السواد، چون وقت منتهاها با هم دیگر، یعنی مبدأ و منتها با هم تضاد ندارد. فالحركات المتضادة هي التي أطرافها متقابلة، سواء كان تقابلها في ذواتها کسواد و البیاض او یکون تقابل ها بالقیاس الى الحرکه. از اینجا اول یه مطلب دیگری که وقتی که منشأ تضاد حرکات تضاد مبدأ و منتها هست، این دو جور می شود. گاهی وقتا خود این مبدأ و منتها به ذات متضاد هستند، گاهی وقتا تضاد اونها به اعتبار مبدعیت برای حرکت است. اینو بعد ببینیم که چجور به اعتبار مبدعیت برای حرکت است.
قبل میتابد بر آسمان توحید بهتر ز ماه و خورشید سیمایش در حیرت مفسرین دنیا از درک رهبر ما روح الله روح الله پرچم زد پرچم زد روح خدا پرستان به تاق ظلم و طغیان روح الله روح الله
خمینی آن مرد علم و شمشیر نهضت او جهانگیر گردید اعلام بر ضد ظلم و ستم قیامش شد زنده از پیامش روح الله روح الله پرچم زد پرچم زد روح خدا پرستان روح الله آن ابرمرد محور دنیا آن سیاست مدار عصر فضا همت و راد مردی و بینش کو خدا راست آیت عظما
رحمان الرحیم بحث درباره تضاد حرکات بود. یعنی چه حرکت‌هایی را می‌توانیم متضاد با یکدیگر بدانیم که معنی این که متضاد است یعنی امکان ندارد که در آن واحد دو هر دوی این حرکت را داشته باشد. ببینید در فصل اول از این فصولی که امسال شروع کردیم مرحله هشتم در فصل اول مبحث مطرح شد راجع به این که مبدع و منتهای حرکات با یکدیگر تضاد دارند یا تضاد دارند یا شبه تضاد دارند. این بحثی بود که در گذشته گفته شد. بعد گفتن در حرکت کیفی مثال دادن مثل حرکت از بیاض به سواد و حرکت از سواد به بیاض. در حرکت سمی هم گفتن واضح است حرکت از صغر به کبر یا از کبر به صغر و بعد در حرکت عینی و بعد در حرکت مستدیره که اونجا باز مقصود حرکت وضعی بود در اونجا هم مطلب را کم و بیش قبول کردن. منتهاش اونجا یه مطالبی بود که ما به اجمال گذاروندیم و گفتیم که در بحثی که درباره تضاد حرکات خواهد شد یعنی همین بحث درباره اونها هم بحث میکنیم. حالا یه فصلی هم باز فصل چهارم داشتیم این درباره این بود که ملاک وحدت شخصی حرکت و ملاک وحدت نوعی حرکات و ملاک وحدت جنسی حرکات چیست. اونم باز یه بحثی بود که دیگه این بحث ها میخورد. حالا در این بحث در این فصل بحث در باره تضاد خود حرکات هست. یعنی بحث در باره این است که چه حرکت هایی با یک دیگر متضادن و غیر قابل جمعن و امکان ندارد که یک شیء واحد در آن واحد این دو حرکت را با یک دیگر داشته باشد. خب مفهوم مقابلش این است که بسیاری از حرکات هست که اینها با یک دیگر تضاد ندارند، یعنی مانعی ندارد که یک جسم در آن واحد همه اون حرکات را داشته باشد. مثلا ممکن است که در حرکات مختلف المغوله هیچ مانعی ندارد که جسم در آن واحد هم حرکت جوهری، هم حرکت وضعی، هم حرکت عینی، هم حرکت کمی، هم حرکت کیفی داشته باشد، چون اینا حرکات مختلف الجنس هستند. باز در حرکات متحد الجنس، در بسیاری از حرکات متحد الجنس مختلف نوع هم مانعی ندارد که یک جسم در آن واحد دارای دو حرکت از دو نوع ولی از یک جنس باشد. مثلا فرض کنید شما که در حرکت کیفی شیء در آن واحد هم حرکت در الوان خودش داشته باشه، حرارت و برودت داشته باشه، حرارت و برودت کیفیت هم، الوان هم کیفیت هستن، مثلا هم حرکت رو به سخونت یا رو به برودت داشته باشه، هم حرکت از بیاض به سواد داشته باشه، اینا با یک دیگر منافات ندارن. حالا بحث این است که ما چه حرکت هایی را می توانیم متضاد بنامیم. متضاد بنامیم قسمتی از این فصل را می توانیم متضاد بنامیم. متضاد بنامیم قسمتی از این فصل را در درس پیش خوندیم و گذشتیم. گفتیم که حرکت به شش چیز تعلق دارد: به مبدا و منتها و فاعل و موضوع و زمان و مافی، به عبارت بشه از مفعوله. قبلا این بحث ها شد که مثلا فاعل نمیتواند منشأ تضاد باشد، یعنی تضاد فاعل ها منشأ تضاد حرکت ها نمیشود. یعنی این چنین نیست که اگر فاعل ها متضاد شدن حرکت ها هم متضاد باشند. و باز گفتیم زمان، در زمان که اصل تضاد خودش معنی ندارد، تا بعد بکنیم بگیم اختلاف دو زمان متضاد منشأ تضاد حرکات می‌شود، چون اصل اجزاء زمان متضاد نیستند. توجه کردید تا نوبت برسد به این که بگیم اختلاف زمان منشأ تضاد می‌شود. تضاد موضوعات چطور؟ آیا ممکن است موضوعها اگر با یک دیگر متضاد شدن حرکت هاشون متضاد دن؟ گفتیم نه، ممکن است موضوعها متضاد باشن ولی حرکت ها متسانخ و همجنس باشن، یعنی غیر متضاد باشن. مثل این که مثال زدیم، گفتیم آتش و آب دو عنصر متضاد دن ولی ممکن است هر دو یک نوع حرکت داشته باشن. مثلا هر دو حرکت سعودی، حرکت مکانی سعودی داشته باشند. بعد مسئله مقوله در کار آمد که آیا صرف اختلاف در چیز، صرف اختلاف در مقوله، تضاد دو مقوله، تضاد مافی، آیا منشأ حرس منشأ چیز می شود یا نه؟ آیا منشأ تضاد حرکات می شود یا نه؟ این هم به تنهایی نمی شود، باقی مون تضاد مبدأ و منتها. حالا حرفشن همین است که حرکتها فقط از ناحیه مبدأ و منتهاها تضاد پیدا می کنند. یعنی اگر دو حرکت مبدأ و منتهاشون با یک دیگر تضاد داشته باشد، حرکتها متضاد است. ولی اگر مبدأ و منتهاها با یک دیگر متضاد نیستند، حرکت متضاد نیست. اومد مثلا در حرکت عینی، حرکت از طفل به علو، یعنی حرکت سعودی با حرکت از علو به طفل، یعنی حرکت هبوطی، متضاد است. چرا؟ چون این از مبدأ طفل است به منتهای علو، او از مبدأ العلو است به منتهای طفل، یعنی او از جهت علوی به این از جهت طفلی. و چون جهات با یک دیگر متضاد هستند، یعنی مبدأ و منتهاها با یک دیگر متضاد هستند، پس بنابراین اون چی که برای این مبدأ است برای او منتهاست، اون چی که برای او منتهاست برای این مبدأ است. چون مبدأ و منتهاها با یک دیگر متضاد هستند، این دو حرکت با یک دیگر متضادند. توجه کردید؟ پس خلاصه حرفش این شد. ملاحظه امکان ندارد که بشود یک شیء در آن واحد دو حرکت متضاد اینجوری داشته باشه. حالا مبدأ و منتها، گاهی وقتا مبدأ و منتهایی است که خود مبدأ و منتها حقیقتا با یک دیگر تضاد دارند، مثل همون حرکت از علم به طفل یا از طفل به علم. حرکت هایی هم که اینجور نباشد، یعنی در دو جهت متضاد به این شکل نباشد، مثل حرکت های افقی، مثل حرکت از تهران به قم و از قم به تهران، حتی این حرکات هم با یک دیگر تضاد دارد. یعنی اگر ما حرکتی را در نظر بگیریم که مبدأش قم است و منتهاش تهران، با حرکتی که مبدأش تهران است و منتها قم، باز این دو حرکت با یک دیگر تضاد دارند. دو حرکت در دو جهت متخالف، و اینها را ما باید دو حرکت متضاد بنامیم. یا در حرکات کیفی، حرکت از بیاض الى سواد و حرکت از سواد الى البیاض دو حرکت متضادند، چون مبدأ و منتهاها با یک دیگر متضاد هستند. حالا در اینجا عرض میکنم که یکی دو مطلب هست که باید عرض بکنیم، و یه مطلب البته در کلمات خود مرحوم آخوند است، و شاید دو مطلب هم به یکی برگرده. یک مطلب این است که ممکن است انسان این چنین نظر بدهد در باب حرکت، بگوید که حرکت یک آن یک چیزی از نوع کمیت. حالا اگرچه به تعبیر مرحوم آخوند حرکت خودش عین کمیت نیست، ولی زی کمیت هست. برای این که حرکت دو کمیت دارد، یک کمیت به کمیت مسافت و یک کمیت به کمیت زمان. یعنی حرکت دو مقدار دارد، یک مقدار به مقدار مسافت، مثل اینکه حرکت از اینجا تا تهران، یه وقتی یک جسم حرکت میکنه از اینجا تا تهران، این حرکتش امتدادی دارد به امتداد مسافت از قم تا تهران. بعدم حرکت اگر یک ساعت طول بکشد، یه امتداد دارد به امتداد یک ساعت، و اگر دو ساعت طول بکشد، امتدادی دارد به امتداد دو ساعت. پس هر حرکتی دارای دو تمیت است، تمیت مکانی و تمیت زمانی. این حرکت که دارای تمیت است چه از نظر مکانی و چه از نظر زمانی، تمیت جهتدار است، یعنی یک تمیتی است که به سوی از اینی و به سوی اینی، از اوی و به سوی اوی. یعنی چه؟ یعنی اینو درست توجه بفرمایید. بعضی کمیات ما داریم که کمیات هستند ولی بدون اون که موجه باشند، یعنی زی جهت باشند. وقتی که زی جهت نباشند تباریست، یعنی ممکنه این طرف رو شما اول بگیرید اون طرف می شود آخر، اون طرف رو شما اول بگیرید این طرف می شود آخر. اولیت و آخریت، اولیت و آخریت اعتباری. مثلا ما اگر یک جسمی داریم، مثلا یک متر داریم، این یک متر یک کمیت است ولی کمیت غیر زیجه است، کمیت غیر موجه است. این اول و آخر دارد، این سر متر و اون سر متر، اما این اول و آخرش اعتباری. شما ممکنه این طرف رو اول بگیرید این طرف میشه آخر، اون طرف میشه اول بگیرید این طرف میشه آخر. یا به حسب قرارداد شما وقتی که شماره گذاری میکنید به حسب سان تا صد سان، خب از این طرف شروع بکنید یک دو سه چهار، این میشه اول متر، اون میشه اون صدم میشه آخرش. از اون طرف هم میشد شما شروع کنید، خب اون طرف میشد اول، این طرف میشد آخر. پس باز یک امر قرار دادی. این مسجد مثلا، این مسجد که اینجا هستیم ما، شما میتوانید این سر را اول بگیرید اون سر را آخر، ممکنه اون سر را اول بگیرید این سر را آخر، این دیگه تابع اعتبار قرار داده. ولی چون معمولا مثلا مسجد را مردم برای نماز میخوان و در نماز در مسجد یک محراب هست و در اون محراب امام میستد، چون رو به قبله مردم میستن، قهران یه طرف را مثلا قسمت جلو مسجد فرض میکنن، قسمت دیگر را قسمت عقب مسجد. به علاوه خود مسجد یعنی خود محل، خود مکان، مکان از این جهت که مکان است یک کمیت بی جهت هست، یعنی غیر جهت دار. اما حرکت و زمان که مقدار حرکت است و همچنین اون مقدار حرکت که مقدار مسافتی حرکت است، این یک کمیت جهت دار است. توجه کردید؟ یعنی از و به سوی، این از و به سوی مقوم ذات حرکت است. یعنی حرکت از اینجا تا تهران، خود این حرکت از قم بودن و تا تهران بودن مقوم حرکت است، نه اینکه این یک امتدادی، این به قرارداد شما دیگه بستگی دارد. حالا یک امتدادی کشیده شده از اینجا تا تهران، این که کشیده شده از اینجا تا تهران، خب شما میتونید تهران را اول حرکت بگیرید قم را آخر، یا قم را اول بگیرید تهران آخر، نه اینجور نیست. حرکت از قم به تهران، از قم بودن مقوم ذات و جزء حقیقت حرکت است، جزء هم که بگیم تعبیر نارسایی، مقوم حقیقت حرکت است و به تهران آخر بودن مقوم حرکت است. و در واقع از تمام این حرکت، تمام مراتب این حرکت، اون حرکتی که در علی آباد اون قسمتش که هست، باز از قم بودن این حرکت، یعنی این سرش قم بودن و اون سرش تهران بودن مقدم ذاتی شد. خوب، پس این مسئله که دانستی، بنابراین چندون ضرورت ندارد که ما در باب مبدأ حرکت و منتهای حرکت این حرف را در نظر بگیریم که بگیم مثلا بگیم که حالا لازم است که در حرکت عینی از جهت علمی باشد به جهت فکری. نه،
و نقطه مقابل از جهت صفری به جهت علمی، یعنی همون طور که میان حرکت ساعد و حابط تضاد هست، چون این از پایین به سوی بالا و او از بالا به سوی پایین هست، حرکت از قم به تهران و حرکت از تهران به قم هم بینشون عین همون تضاد هست. یعنی اینها دو واقعیت هستند در دو جهت متضاد، جهتهای حرکت ها متضاد است. این جهتهای حرکت ها متضاد است، یعنی به سوی فعلیتی می رود که اون سوی فعلیت از اینی که به سوی اون فعلیت می رود ضد اون، یعنی نحوه رفتن این که اون فعلیت ضد اون فعلیت است. این نحوه رفتن از اینجا به سوی اونجا و از اونجا به سوی اینجا ضد دیگر هستن و غیر قابل اجتماع. حالا اگر این هم یک نوع تقابل بگیریم، غیر از همه تقابل های دیگر اسمش را هم ما تضاد نگذاریم هم نگذاشتیم، ولی غیر قابل جمع هستن، غیر قابل جمع هستن. توجه کردید؟ خوب این است که مرحوم آخوند بعد از اون که میگوید که حرکت ها از این جهت تضاد پیدا میکند که مبدا و منتها تضاد ذاتی داشته باشند، و بعد به جایی میرسد که مثل جهت ال و جهت صفر که جهت تضاد ذاتی دارند، بعد میبینه که خیلی جاهای دیگه هست که اینا تضاد ذاتی ندارن، مثل همین حرکت از قم به تهران، از تهران به قم. اینجا که قم به تهران که این مبدا و منتها باشن که با هم دیگر تضاد ذاتی ندارن، اون نوع تضادی که در جهت در مرکز زمین و در چیز میگن به اصطلاح در فلک الافلاک در محدد الجهات، یعنی اون تضادی که در اینجا هست در اونجا، تضادی که در محدد الجهات مرکز زمین حکما میگن در اینجا ها وجود نداره. و به علاوه خیلی حرکت ها اصلا که به قول حاجی تمام حرکت ها، ما هیچ حرکتی در عالم نداریم که از مرکز زمین شروع بشود به محدد الجهات پایان بپذیرد، یا از محدد الجهات شروع بشود به مرکز زمین پایان بپذیرد. همه حرکت ها دیمراه از روی زمین یه مقدار میره بالا، از اون بالا یه مقدار میاد به طرف پایین. هیچ کدوم نه این از محدد الجهات هست نه از مرکز زمین هست، هیچ کدوم اینجوری نیست. این است که میگوید بله، و همون بله درسته، این حرف آخر درسته که حرکت این تضادها گاهی نه به اعتبار این است که مبدا و منتها قطع نظر از حرکت تضاد ذاتی دارند، بلکه تضاد خودشون را از حرکت میگیرند. حرف درست این است، اونها تضاد خودشون را از حرکت میگیرند، چون یکی میشود مبدا و دیگری میشود منتها. مبدعیت مبدع با منتهاییت منتها با یک دیگر تضاد دارند. مبدع به ما هو و مبدع و منتهای به ما هو و منتها با یک دیگر تضاد دارد. پس وقتی که یک نقطه مبدع به ما هو و مبدع شد برای حرکتی و همون نقطه منتهای به ما و منتها شد برای حرکت دیگر، دوتا با یک دیگر تضاد دارن. ولی این مبدعیت و منتهاییت از ناحیه حرکت پیدا شده، بعد خودشون به یک صورت شبیه انقلتقل میگن آقا پس اگر اینجور باشد، اگر خود مبدع و منتها با یک دیگر تضاد ذاتی ندارن، تضاد مبدا و منتها با یک دیگر بلعرض است، یعنی به تبع یک امر عارضی، این نقطه با اون نقطه تضاد ندارد، بلکه این نقطه، نقطه مبدا با نقطه منتها از این جهت تضاد دارد که این شده مبدا اون شده منتها، نه قطع نظر این صفت مبداییت منتهاییت بین دو نقطه تضاد باشد. در جهت علم و جهت سلف قطع نظر از مبدعیت منتهاییت دو جهت از اون جهت که دو جهت هستن متضادن. اما یه حرکت های لسط یا حرکت های افقی مبدع و منتها قطع نظر از صفت مبدعیت منتهاییت به دیگر تضاد ندارن. وقتی که این دیگر هست، پس وقتی که مبدع و منتها تضادشون به ذات نیست بل عرض است، پس تضاد حرکت منتها هم تضاد بل عرض می شود، نه تضاد حقیقی و تضاد به ذات. جواب می دهد بله، این در صورتی است که خود اون معنایی که اسمش شما میگید ملاک این تضاد بل عرض است مقدم این حرکت نباشد، ولی اگر مقدم حرکت شد تضاد می‌شود تضاد حقیقی. یعنی اگر حرکت، اگر ما اینجا می‌گفتیم که حرکت از این مبدع به این منتها بین خود مبدع و منتها که تضاد نیست، مبدع یک صفتی دارد منتها هم یک صفتی دارد، میان مبدع و منتها به اعتبار اون صفت تضاد است، تا اینجا درست؟ پس تضاد مبدع و منتها که تضاد بالعرض نبذار. بعد بگیم حرکت از مبدع و منتها هم چون این مبدع و منتها به واسطه این صفت خارجی تضاد بالعرض پیدا کردن، دو حرکت متعلق به این مبدع و منتهایی که با یک دیگر تضاد بالعرض دارن، اینا هم تضاد دارن، پس تضاد اینا شد بالعرض. اما اینجور نیست، مبدعی داریم و منتهایی، مبدع و منتها تضاد به ذات ندارن، مبدع و منتها تضاد بالعرض دارن به اعتبار صفتی که اون صفت مبدعیت منتهاییت باشه. اما این صفت که مبدعیت منتهاییت است برای مبدع و منتهای امر عرضی، ولی برای خود حرکت که تعلق دارد به مبدع و منتهای امر ذاتی. پس در واقع اینجور نیست که تضاد حرکت به واسطه تضاد مبدع و منتها باشد و تضاد مبدع و منتها به واسطه امر ثالثی باشد. اینجا اینجا شده تضاد حرکت در واقع تضاد ذات مبدع و ذات منتها به واسطه تضاد مبدعیت و منتهاییت است و مبدعیت و منتهاییت مقدم ذات حرکت است. پس مبدع و منتها تضاد خودشون از حرکت گرفتن. یهو رازم نمیاد دیگه، معلوم میشه اصلا بحث را به جای دیگر باید برد. پس از اول اون چه که میگویند، تضاد حرکت ها به واسطه تضاد مبدع و منتها در همه جا با این جور گفت تضاد حرکت به واسطه تضاد مبدع و منتها، اما مبدعیت و منتهاییتی که عین ذات حرکت است، نه اون مبدع و منتهایی که خارج از ذات حرکت است. توجه کردید؟ مبدعیت و منتهایی یعنی همون جهت داشتن، بستگی دارد به این که این حرکت ها جهت های حرکت ها با یک دیگر متضاد باشند یا جهت های حرکت ها با یک دیگر متضاد نباشند. جهت حرکت خارج از ذات حرکت نیست. پس مطلب دقیق تر شد از اون چی که گفتی. یعنی تا حالا مطلب را همه حکما و فلاسفه و از جمله خود مرحوم آخوند مطلب را به این صورت تقریر کردن که تضاد حرکات باید به واسطه تضاد یکی از امور ششگانه باشد. اون چهار تا امر که منشأ تضاد نمی شوند، الباقی مبدع و منتها. بعد در مبدع و منتها یه وقت مبدع و منتها تضاد ذاتی دارن، یه وقت ندارن. بی حرفا برمی گردیم به این که نه آقا، اصلا تضاد حرکات به واسطه تضاد جهات حرکات است. توجه کردید؟ اگرم میگیم مبدا و منتها، نه مبدا و منتهای خارج از حرکت، توجه کردید، بلکه مبدا و منتهایی که عین ذات حرکت است، همونی که جهت حرکت رو تشکیل میدهد. این مطلب بله آقا، ها تضاد جهات به ذات خودش نه، تضاد بیاض و سواد بیچیه. عرض کردیم این را، ما اینجا اجازه بدیم، اجازه بدیم اینه، عرض کردیم هم در وسط عرایز خودم عرض کردم. پس تضاد اینها به واسطه تضاد خود این جهاته. بعد ما میرسیم سر خود جهات. گفتیم این مطلب را در جلسات پیش هم گفتیم، گفتیم در باب تقابل، در باب تقابل معمولا میگن متقابل ها که با یک دیگر غیر قابل جمع هستن چهار تا بیشتر نیستن، چهار رو تقابل بیشتر را داریم. تقابل تناقض، تقابل عدم و ملکه، تقابل تزایف، تقابل تضاد. در بسیاری از جاها که در دو سه جاش در همین کتاب ما دیدیم، چون تقابل ها را منحصر به چهار تا میدونن، گاهی وقتا از طریق نفیه سه نوع تقابل میگن پس نوع چهارم هست، میگن تقابل سلب ایجاب که نیست، تقابل عدم و ملکم که نیست، تقابل تضایف هم نیست، پس تقابل تضاد هست. اگر ما برهان میداشتیم که تقابلی غیر از این چهار نوع تقابل امکان وجود ندارد، میتوانیم از همین را بگیم، بگیم تقابل جهات از راه تضایف که نیست، از راه نمیدونم تسلب ایجاب نیست، از راه عدم ملکه نیست، پس این هست. ولی عرض کردیم که خود اون مطلب ثابت نیست. خود مرحوم آخوند در باب وحدت و کثرت، یعنی در باب تقابل، از جمله تقابل هایی که مطرح میکند تقابل وحدت و کثرت است. بعد گیر میکند که تقابل خود وحدت با کثرت، وحدت و کثرت با یک دیگر متقابلند. این تقابل وحدت و کثرت از نوع چه تقابلی هست؟ ایجاب سلب است، عدم و ملکه است، تضایف است، تضاد. هیچ کدوم از اینا درباره این صدق نمی کنه. بعد خودش میگه پس تقابل نوع پنجم، پس مانعی نداره که ما تقابل نوع پنجم هم داشته باشیم. آقای طباطبایی هم در همین جا هم بود، در جای دیگه هم بود، ایشان هم گاهی وقتا میگن تقابل های ما داریم که از اون نوع انواع چهارگانه نیست. توجه کردید؟ اینجا هم تقابل یعنی حرکت که یک واقعیت موجه هست، تقابل جهات را اگر ما تقابل ها را منحصر به چهار تا بدونیم، عطب و رایی که دیگران میگن، میگیم اون سلو تقابل که نیست، پس این تقابل دیگریست که خودش تضاده، خود جهت ها باید دیگر تضاد دارن، نه تضاد به مبدا و منتهاست. یعنی خود ماهیت حرکت، این حرکت این جهت با حرکت اون جهت تضاد دارن. و اما اگر گفتیم که نه، ما دلیلی بر انحصار تقابل ها به چهار تا نداریم، خودش این نوع دیگری از تقابل دیگر. این مطلب دیگر. ممکن است ما یه حرف دیگری اینجا بیایم بزنیم، با اون حرف دیگر این است. تا اینجا ما گفتیم که تقابل حرکات به تقابل مبدا و منتها، یعنی اگر مبدا و منتها هر دو بر خلاف یک دیگر باشند، پس بین دو حرکت تضاده. یعنی اگر اونی که مبدا این حرکت است منتهای اون حرکت باشد و برای حرکت دیگر عیناً منتهای اون مبدا باشد و مبدا این منتها، خب این رو گفتیم که این تضاد مسلم در ساعتی نکردیم. مثل حرکت صاعد و حابط، توجه کردیم صاعد و حابط اینجور. حالا ممکن است کسی بگوید که حرکت ها احیانا یا در همه موارد، احیانا یا در همه موارد ملاک تضاد حرکات، به معنی تقابل، ها گفتیم دیگه ما تضاد خیلی اصرار را داریم، تقابل غیر قابل جمع بودن، ملاک تقابل حرکات
به مبدع هم حتی تأثیر نداره داری. یعنی
اگر منتهاها با یکدیگر تضاد دارند و غیر قابل جمع هستند،
حرکات متضاد دارند. به این معنی
حرکت گفتیم جنبه به سوی اینی دارد، اگر به سوی دو جهت متضاد دارد،
این حرکت ها متضاد دارد. میخواد مبدأها متضاد باشد، میخواد متضاد نباشد. به عبارت دیگر
اگر به سوی دو فعلیت متضاد دارد،
این حرکت متضاد.
میخواد مبدأها با یکدیگر متضاد باشند یا متضاد نباشند. ولی اگر غایتها و منتهاها متضاد نیستند ولو مبدأها متضاد باشند،
حرکتها متضاد نیست.
مثلا ما اگر حرکتهایی به سوی سواد داریم، به سوی سیاه شدن، اگر از دو مبدأ به مبدأ یه حرکت ما به سوی سیاه شدن داریم، یک حرکت به سوی سفید شدن داریم، این دو حرکت با یک دیگر متضاد دارن. اما از اون که مبدعهاشون متضاد باشن یا نباشن، یعنی اگر این که حرکت به سوی سیاه شدن او به سوی سفید شدن، مبدعها اگر مبدع اونی که به سوی سیاه شدن از سفیدی و مبدع اونی که به سوی سفید شدن از سیاهی باشه، خب مبدع هم تضاد داره. ولی ممکنه یک شیء به سوی سیاه شدن برود نه از سفیدی، یکی هم به سوی سفید شدن برود نه از سیاهی، از یک مبدأ دیگر. ولی چون به سوی دو جهت متضاد می روند، متضاد هستند،
یعنی مبدأ دخالتی ندارد.
ولی اگر مبدأها متضاد باشن، این یکی از سیاهیست و اون یکی از سفیدی،
ولی ممکنه هر دو به سوی یک جهت حرکت بکنن، یعنی هر دو به سوی یک رنگ،
سیاه سیاه و سفید سفید در حال تغییر کردن هم هر دو مثلا به سوی بنفشه بودن حرکت میکنن،
اینو با هم دیگر متضاد نیستن.
یعنی با همدیگر متغایر نیستن، غیر قابل جمع نیستن. توجه
نه، اجازه بدید عرض میکنم.
آقا دو حرکت، شما یه وقت هست میگید دو حرکت به صورت فردی هم غیر قابل جمعه، غیر جمع نیست، اون رو که نمیخویم بگیم. یعنی یک جسم در آن واحد دو حرکت فردی هم نمیتونه بکنه، ما اون رو که نمیخویم بگیم. ما بخواهیم بگیم که این دو حرکت به ذات، مثل این که او اجتماع مثل این میشه، مثل این که یه جسم در آن واحد دو بیاض هم نمیتونه داشته باشه، ولی هر دو چیزی که نمیتونه داشته باشه که ملاکش تضاد نیست. توجه کردید؟ هر ملاکش اجتماع مثل این هم محال هست، ولی او که هر دست محال شد چیز نیست. بخواهیم ببینیم که این دوتا آیا دو حرکت متضاد و متغایر الماهیه، به این معنا بگید متضاد الماهیه که بینهما نهایت الخلاف و غایت الخلاف است، نه، دو حرکتی است که از غایت الخلاف